نشده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
شمار از اعضای نهادهای حقوق بشری، نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دومین روز نشستشان را در شهر جده عربستان سعودی آغاز کردند. تعداد شرکت کننده های این نشست که به تقریبا 90 تن میرسد، روی مؤثریت قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتگو میکنند. این قطعنامه همه را به تحمل پذیری مذهبی فرا میخواند و روی مبارزه با تبعیض و خشونت تاکید میکند. نشست جده در واقع پنجمین بار است که روی این موضوع بحث میکند. پیش از این 4 نشست مشابه برای تطبیق قطعنامه 16-18 حقوق بشر سازمان ملل در واشنگتن، لندن، ژنو و دوحا برگزار شده بود. عیاد امین مدنی، رئیس سازمان عمومی اسلامی، در مراسم گشایش نشست جده دیروز گفت اهمیت این نشست در آن است که مسئله تحمل پذیری مذهبی را در جامعه جهانی برجسته سازد و با کسانی که چنین تحمل پذیری ندارند مبارزه شود. مدنی افزود این پدیده رو به افزایش بوده و نیاز است تا تمامی راه های گسترشان جلوگیری شود. رئیس سازمان اسلامی همچنان افزود که بنیاد تبعیض و خشونت از راه مذهب تنها در یک منطقه محدود نمی ماند و به تمام جهان می رسد که باید با واکنش های به امراه شود. به گفته وی، قتل و کشتار غیر مسلمانان توسط گروه شورشی دولت اسلامی و همچنان نشر کاریکاتورهای منصوب به پیامبر بزرگ اسلام کارهایی هستند که فرهنگ تبعیض و خشونت را به میان می آورد. رئیس سازمان اسلامی از تمامی شرکت کننده های نشست جده خواست تا برای تطبیق قطعنامه 16-18 سازمان ملل متحد یک دست شوند. عیاد مدنی افزود که سازمان اسلامی همواره به اصول بحث های آزاد حرمت گذاشته و کشورها را به تحمل پذیری دعوت کرده است. به گفته او، اسلام این را می خواهد که همه ادیان نظریه های انتقاد آمیز را بپذیرند، اما به باور وی میان انتقاد و بحث مؤثر فرق وجود دارد و جزء مهم آزادی بیان است. رئیس سازمان اسلامی همچنان میگوید که پیشرفت در عرصه آزادی بیان باعث می شود که تحمل در جامعه بیشتر شود، اما اظهارات نادرست عمل برعکس می داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بله، اگر فیسبوک دارید، فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید. facebook.com/azadiar آدرس ماست. در همین جا رسیدیم به پایان مطالب خبری این برنامه. در ادامه ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل باشندگان ولایت اورزگان که میگن بیش از 1000 جریب زمینشان از سوی زورمندان غصب شده است. انجینر نعمت‌الله بارکزی که از سوی باشندگان اورزگان من حیث وکیل تعیین شده است، با رادیو آزادی آمده و مشکلشان را چنین مطرح کرد.
نام انجینر نعمت‌الله بارکزی، وکیل ورثه نایب سالار ناظم دوست محمد خان که تقریبا وکیل 300 نفر که 30 خانوار میشه وکیلشان هستم.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما یک تعداد زمین ما را در مرکز ترینکوت اورزگان از طرف یک تعداد غاصبین زمین غصب شده که یک دو نفر، 3 نفر در مقابل ما استاد کرده و نفرهای دیگه پشت سرش است. مثلا وکیل بایدلا بارکزای، قماندان امنی سابق و امثال از اونا. دوسیه ما از رای مسالمت آمید، دوسیه ما به محاکم ثلاثه راجع شد. ما 3 سال دعوای ما جریان داشت در این محاکم. بالاخره بعد از 7 فیصله شرعی که شد، فیصله آخری که فیصله قطعی و چیز بود، قطعی بود، محکمه مماثل قندهار صادر شد که در اونجا اینمی مردم ها غاصب ثابت شدن و حکم ما باید تطبیق می شد که زمین ما به ما باید داده می شد. اما از طرف قاضی القضات امرای متواتره که مخالف ماده 121 قانون اساسی و مواد 330 و 400 فیصله های خود دارونشای سر محکمه است، حکم برشان داده که ایره شما تطبیق نکنین. وقتی که ما ما با بسیار چیز مشکلاتی که یک ماه ما پیش دفتر راشد صاحب استاد شدم، بالاخره بر ما وقت دادن که ما رفتم پیش. وقتی که رفتم برشان میگم که جناب محترم، این خو مواد قانون اساسی کشور است، ای آیین مملکت ماست، از ما تمام قوانین دیگه از پایین تر از این قانون اساسی کشور ماست. شما ایرچه میگه بر ما عبیدالله بارکزی وکیل شما است که آمد بر ما گفت که اگه این فیصله را تطبیق کردی در اروزگان یک دهشت جور میشه که ایران بونی.
میبخشن زمین ها در مجموع چقدر زمین است؟
زمین ها 12.5 سر جریب زمین است که در مرکز ترینکوت است، قریجات صدمرده گردن که چه کوچکین، اینی میسه قریه است که اینی زمین از پدرکلان ما قبالای شرعی داریم، حتی اسناد مالیاتی از زمان داریم که ما گندم تاویل میکردیم، از اون تاویلی از اون وقت به شما است.
چند نفر غاصبین هستن که این زمین؟
غاصبین 3 نفر هستن، ولی پشت سر از اینا اشخاص بسیار بلندپایه کشور ولایت اروزگان هستن که یکیش وکوین وکیل صاحب عبیدالله بارکزی است، قماندان صاحب امنی سابقه بود، و اشخاص و افراد دیگی که پشت از اینا هستن.
شما به خاطر مشکلتان با کدام مراجع تا فعلا مراجع؟
ما با مراجع مختلف پیش راشد صاحب رفتیم، پیش کل مردم ها رفتیم، راشد صاحب گفتم پیشتر براتون که مرمی که وکیل عبیدالله بارکزی گپ زد، به ریاست جمهوری عریضه کردیم که ریاست جمهوری به راشد صاحب نشکه کرد که برا داری ماده 129 قانون اساسی رو شما زیر پای کردین. سر از اونها یک مکتوب برای ما دادن و دوسیه رو خواستن، دوسیه رو به دارالانشا خواستن، و هفته پیشتر خبر شدم که نشکه کردن که لغو حکم. حالا که دایی تجدید نظرم که خواسته در مورد دوسیه ما، تجدید نظر بعد از تطبیق حکم خواسته میشه، یعنی حکم باید تطبیق شه و بعد تجدید نظر شه.
یعنی سه محکمه برای شما این مسئله را تایید کرده؟
بله.
که زمینا مربوطه شما
بله.
است و باید از نزد از اونها گرفته شه.
بله، و واضح نشه کده که غاصبین دستشان باید کوتاه شه از زمین، و همچنان محصول دولت باید بپردازن که اینا به حساب هر کسی که محکوم علیه میشه او مسائل شما است. برعلاوه از اون دوسیه ما را آوردن دستر محکمه و لغو حکم میکنه. در این 3 نفر هستن، یک نفر از اینا که همون زمین سر قماندان صاحب امنی و روزگان که شهید شدن سر از اونا فروخته بود، همون یک نفر تجدید نظر خواسته که او 50 جریب زمین است، و جناب فیصلی از اینا در مورد کلشان لغو میکنن. ولی یک کسی که پیش یک کس عارض نشه پیش قاضی، قاضی میتونه حکم کنه در موردش؟ ما رفتیم در مقابل دستر محکمه اعتصاب کردیم، تحسن کردیم، ششتیم شعارهای خود چیز کردیم، بالاخره عسکرشان آمد و پلیسشان آمد و 4 طرف ما رو محاصره کرد، از اون عسکرایی که پیششان هم چیزای شیشه‌ای و دنده می باشنی 4 طرف ما رو دیوال گرفتن که ما خود جنایتکار نیستیم، ما جنایتکار می بودیم با زمین ما رو کس خورده نمیتونست، ما اولاد غریب بیچاره هستیم. گفتمشان که ما رو تلاشی کنیم، ما اینجا ششتیم تا وقتی که یک نفر ما گشنگی بمره، و یکی که ما دم پیش جد منار مسعود ما خود یک نفر در میتیم، بیچاره نداریم. ما حق ما را که از پیش شما میگیرید در محاکم، در شریعت خداوندی در اینمی محاکم ثابت شده، پس چرا تطبیق نمیکنیم؟
ما این موضوع را با عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایت و نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه شریک ساختیم. آقای بارکزی در مورد چنین پاسخ داد:
تا اروز کوم خبر کی پستر محکمه که هم یورات به هلمند و کس وچید آغا
وی میگوید این برادر کدام گپی را که زد؟ در استر محکمه هم یک روز کسی از المند آمده بود که بیچاره بالای پسرهایش 20 سال حبس بناحق برآمده بود. من امرایش رفته بودم. به فکر اینها موضوع طوری دیگری آمده و من اصلا او را نشناخته بودم. در ولایت اروزگان من در بین 2 نفر وکیل شرعی شده ام. فیصله این 2 نفر را دادم. از حاجی سیف الله و بیت الله و جانب مقابل عبدالحمید که فیصله ایشان نهایی شده، و از اینها از انجینر نعمت الله و به ذمت جانب مقابل عبدالحمید. شاید قاضی القضات صاحب این حرف ها را بشنود و همچنان قاضی صاحبان ولایت هم بشنوند. در این موضوع اصلا نه من طرف هستم و نه برای کسی گفتم. اگر کسی ثبوت دارد، یکی این که بعضی ها کسی را برای بدنام ساختن کسی میگمارد، حاضر هستم امرای این برادر پیش قاضی القضات بروم، و اگر در قندهار و یا اروزگان هم فیصله شده این که سر محکمه کارهایش را پیش میبرد، در اروزگان در یک قضیه من دخالت کردم. در قضیه بین 2 پسر کاکا با آن کار منکر نیستم، فیصله را من کردم. در این موضوع اصلا من نه طرف و نه دخیل هستم و نه برای کسی گفتم. کسی حتما بالای کسی گپ میزند. از طریق رادیو شما با گارانتی میگویم
میگم از وقتی که به پارلمان آمدم انشاءالله سکوت یک افغانی را به خدا اگر بالایم کرده بتوانند و در این موضوع اصلا دخیل نیستم. این ادعا را کاملا رد میکنم. اینها مخالفین سیاسی من هستند و خاطر حیثیت من این دراما و هنگامه را میسازند. اصلا این موضوع را سر و پا رد میکنم. اگر 40 نفر هستند یا 1000 نفر کار خودشان است. من گفتم اصلا در این موضوع هیچ نوع دخالتی ندارم. این سر محکمه آن قاضی القضات صاحب هم پیشین و هم کنونی و آن هم محاکمه اورزگان. اینجا بسیار گپ ها است. اگر کسی خود را به آتش میزند یا نه کار خودش است. این سر محکمه و آن هم محکمه اورزگان. یک نفر بگوید که تو با فضل احمد یک روز نزد من آمده ای، بالکل تمام مسئولیت را من به دوش میگیرم. خواستیم تا در این مورد نظر مقامات سر محکمه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. این بود موضوع برنامه امروز که تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ برنامه کنونی را اختصاص دادیم به صحبت با آقای عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان. آقای مراد، فعلا از نظر شما وضعیت اقتصادی افغانستان چگونه است؟
وضعیت اقتصادی افغانستان یک واقعیت مبرهن و ویداست که با تاسف در روز خوب کار نداریم، اما خوشبختانه که امیدواری های ما است که با برنامه های خوب و جدیدی که حکومت وحدت ملی روی دست داره، امیدواری های بسیار زیاد است که بسیار زود وضعیت اقتصاد کشور خوب شه.
از چه لحاظ شما میگین که در وضعیت خوب قرار نداره؟
خب میبینیم کمک های خارجی کم شده، بودجه انکشافی کم است، بودجه عادی کم است، عوایدی که جمع میشه نمیتونه مصارف عادی بودجه رو پورا بکنه، مثلا کار وجود نداره، زیاد مردم ما بیکار هستند. موضوعات مهمی است که نشان میده ما در وضعیت خوب کار نداریم.
یعنی به نظر شما در حکومت گذشته در سالهای قبل در این زمینه کارهای بنیادی صورت نگرفته و یا ایست که از نظر شما کدام علت دیگه وجود داره؟
عوامل مختلف است، اما یک عامل اصلی موضوعی است که شما ذکر کردین که حکومت‌های گذشته برای ساختار بنیادی اقتصاد افغانستان کاری انجام نهادن. کار اقتصاد کار یک روزه نیست. اقتصاد یک کاری است که امروز سرمایه‌گذاری می‌کنی، فردا ثمره‌اش می‌بینی. برای اقتصادی که امروز ما شما قرار داریم، سرمایه‌گذاری ازی و نهادسازی ازی، بنیادسازی ازی بعد 5 سال 4 سال پیش میشد که متاسفانه 4 سال 5 سال پیش او کارهایی که بعد برای امروز اقتصاد بهتر می بود صورت نگرفتن.
یعنی به نظر شما نواقص وجود داشت در کارهای گذشته؟
شکی نیست، شکی نیست.
پس برنامه هایی که شما میخواین برای مردم ارائه بتین و او را شما برنامه های بنیادی میدانین چی است؟
یکی از بنیادی بودن برنامه های فعلی حکومت وحدت ملی است که تمام برنامه‌هایی که شما شاهدش هستین که برای 100 روز ساخته شده، اما به اساس واقعیت‌های موجود و عینی صورت گرفته. یعنی برای 100 روز برنامه است که 100 روز بعد ملت می‌بینه که چه دستاورد حکومت داشت، در 100 روز بعد می‌بینه که چه دستاورد دیگه داشت. آره فعلا ملت در انتظار یک پلان 5 ساله قرار داده نشده، بلکه یک پلان 100 روزی است که هر 100 روز ملت میبینه نتایجشه، میتونه ارزیابی بکنه که واقعا دستاورد داشت یا نداشت.
مشخصا برنامه بنیادی را که شما میخواین عملی بسازین چی است؟ اگر از اینکه دو برنامه بنیادی تان نام ببرین.
ببین، وزارت اقتصاد یکی از وزارت های کلیدی پالیسی ساز کشور است که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی کشور پالیسی میسازه، نظارت میکنه، و وزارت اقتصاد وزارتی است که تقریبا رهبری سکتور اقتصادی و انکشافی کشور داره. مثلا چند برنامه‌اش به شما میتونم نام بگم. در بخش مساعدات غیر دولتی، نیمه از بودجه مساعدت‌های خارجی از طریق مساعدات غیر دولتی مصرف میشه. وزارت اقتصاد تصمیم داره در 100 روزی که پیش رویش است یک تصویر روشن از مصرف صورت حساب و صورت مصرف مساعدت هایی که از جامعه بین المللی انجامه ته اینه به ملت نشان بده کی پولا چه مقدار است، در کدام سکتور ها مصرف میشه، چه مؤثریت در اقتصاد کشور به خصوص در اولویت های ملی مانند ایجاد شغل و کار، انکشاف متوازن، فقر زدایی داره. این یکی از کارهای بسیار مهم است که وزارت اقتصاد انجام میده.
چگونه شما میخواین به مردم نشان بدین؟ از کدام طریقه با نشر گزارشی که شما میخواین؟
بعد از 100 روز گزارش وزارت اقتصاد نشر میشه و ملت نشان میده که وضعیت مصارف مساعدت هایی که از طرف طریق مؤسسات غیر دولتی صورت میگیره در چه وضعیت قرار داره. این به ملت نشون میده. یک کار خیلی بنیادی و اساسی است که در 10 سال 12 سال گذشته یک کار صورت نگرفته، اما آره حکومت وحدت ملی از طریق وزارت اقتصاد خود در ظرف 100 روزی کار انجام میده. یک کار بسیار بنیادی و اساسی است. مثلا نشر وضعیت کاری وزارت خانه های که در سکتور اقتصادی مصروف هستند، هر ربع وضعیت اقتصادی اینا، پیشرفت کارشان، مصارف بودجهشان توسط وزارت اقتصاد نشر میشه که خودی به ملت تصویر روشن صورت کاری حکومت نشان میده.
یعنی به نظر شما تنها نشر گزارش اکتفا شده میتونه به این مسئله که شما به مردم روشن بسازین، یا در کنار از این دیگه برنامه های هم باید؟
وزارت اقتصاد برنامه های خوبی داره، برنامه داره که با پلان‌های اقتصادی کشور تنظیم میکنه و کوشش میکنه که با وزارت‌های سکتوری همکار باشه تا اونا بتونن برنامه خود عملی بکنن. با جامعه بین‌المللی وزارت اقتصاد همکاری تنگاتنگ داره تا در برنامه بزرگ اقتصادی جهان افغانستان جزو برنامه باشه و انکشاف که در نظر از باید جهان انکشاف بکنه و افغانستان در توازن با اون انکشاف بکنه، در مطابقت با اون انکشاف بکنه، اون انکشاف داشته باشه. برنامه‌های وزارت اقتصاد برنامه‌های بیشتر پالیسی سازی است و برنامه‌های نظارتی است و برنامه‌ای است که کشور در مجموع در مسیر درست قرار می‌ده تا مطابق استراتژی انکشاف ملی کشور و با نظر داشته اولویت‌های ملی اقتصادی افغانستان رشد بکنه.
با توجه به اینکه شما از پالیسی ها و برنامه های حکومت گذشته انتقاد کردین و گفتین که به صورت درست برنامه ها عملی نشده و بنیادی نبوده، تفاوتی که شما میتونین برنامه های بنیادی را برای مردم در عمل درست ارائه بکنین در چی میبینین؟
در یک جمله بسیار ساده، آره حکومت وحدت ملی هر 100 روز به ملت گزارش میده. حالا آغاز 100 روزش است. وزارتخانه ها برنامه‌ای که خود با ملت و مردم از طریق رسانه ها شریک میسازه. 100 روز بعد این برنامه خود ارزیابی میکنه، برشان میگه اینم 100 روز پیش تو به شما گفتم، اینم این کارو تا انجام دادیم. ببین حالا قدم به قدم با ملت یک جا پیش میریم که متاسفانه در گذشته یک روزم به ملت گفته نشد که چی برنامه داشتیم، چی کار کردیم. اما آره حکومت وحدت ملی و وزارت‌هایشان با ملت یک جا برنامه خود شریک میسازن، نتایجش شریک میسازن و کوشش میکنه که ملت بفهمه که حکومت چی میکنه.
فعلا مردم نگران هستن از این و اونا فکر میکنن که تنها این برنامه‌ها در گزارش ارائه میشه بعدا در عمل پیاده نخواهد شد. شما با مردم چی میگین؟
ساده ساده 100 روز بعد ما پس به ملت گزارش میدیم. دیر انتظار نمیکشه. حالا ملت به انتظار برنامه‌ای 3 ساله 5 ساله ما نگذاشتیم، بلکه ملت ما 100 روز از ملت وقت خواستیم. 100 روز بعد برش پس گزارش میدیم.
در یک سال گذشته از آغاز انتخابات تا این لحظه که ما شما صحبت میکنیم، مشکلات زیادی در بخش اقتصاد رونما شده. به گفته کارشناسا کنا میگن اقتصاد افغانستان از بخش های مختلف آسیب پذیر شده. شما عوامل از این آسیب پذیری را چی میبینین؟
ما به نظر من یک عامل هستیش یک خلای یک ساله به وجود آمد در جریان انتخابات. حکومت قبلی هم به بانه یک انتخابات است و در مسائل سیاسی خود مصلوب ساخت، به مسائل مهم ملی مانند اقتصاد، مانند امنیت، مانند مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، اینا توجه نکرد. حکومت وحدت ملی هنوز شکل نگرفته بود که کار آغاز میکرد. خلای یک ساله که در فعالیت‌های حکومت در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت رونما گردید، عامل اصلی وضعیت فعلی است.
شما قبلا در گفته‌هایتان یک بخش را تذکر دادین و گفتین که کمک‌های جامعه جهانی کاهش یافته.
به خاطر دوباره جلب اعتماد جامعه جهانی و به دست آوردن امکانات به خاطر تطبیق برنامه هایتان در آینده چقدر مطمئن هستین؟
من بسیار خوشبین هستم که وضع کشور ما از نواحی اقتصاد، امنیت و سیاست همه رو بهبود است. دلایلش این است که کمک‌های بین‌المللی درست که کم شده، اما ما با مدیریت عالی میتونیم کمک‌ها رو پس دوباره جلب کنیم. یک دلیل کمک‌های بین‌المللی کم شده نبود مدیریت سالم در افغانستان بود. مثلا ما کنفرانس توکیو رو به شما میگیم. کنفرانس توکیو 16 میلیارد به افغانستان وعده کرد که بدون کمک‌های نظامی در بخش اقتصاد 16 میلیارد تا 2005 به افغانستان کمک میکنه. اما کمک خودم مشروط ساخت به چند موضوع: حقوق بشر، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر، تریاک و همسالش. اما حکومت افغانستان بعد از کنفرانس توکیو نتانست که یک قدم عادیل هم برداره. فرمانهای مختلف صادر کردن، اما در نتیجتن نه تنها که فساد کم که نتانست فساد دایده، بلکه بیشتر هم شد.
این مدیریت خوب شما چگونه ایجاد
کردن؟ اجازه بتین؟ بناهن آره، ما با مدیریت خوبی که حکومت وحدت ملی روی دست داره، یکی از مثالش بیشتر به شما گفتم که برنامه 100 روز است که هر 100 روز به ملت نشان بده که من 100 روز پیش این برنامه دارم، این 100 روز بعد این کار انجام دادیم، این نتیجه گپ ماست. مانند از این مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از اختلاس های بزرگ از طریق تدارکات ملی که می زمان فعلا ادامه داره، و اعتماد به جامعه بین ملی که ما در تمام شروطی که شما گذاشتین در کنفرانس توکیو و لندن ما به او پابند هستیم، او را انجام میدیم. من مطمئن هستم که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد موفق میشه، در جلوگیری از اختلاس‌های بزرگ موفق میشه که موفق شده هم یاله. با این بهتر شدن مدیریت ها کمک های ملی دوباره زیاد میشه، عواید داخلی کشور که متاسفانه به اساس به خاطر فساد اداری جمع‌آوری نمیشد جمع‌آوری میشه، و ما شما در ظرف یک سال دیگه یک بهبود بی‌نظیر ما شما در اقتصاد و در وضعیت اقتصادی مردم.
آیا شما فکر نمیکنید با برخی موانع به خاطر رسیدن به این هدفتان مواجه خواهد شدین؟
در هیچ شکی نیست که حلقات مافیایی به خاطر اختلاسشان و منافعی که دارن اونا مشکلات خلق میکنن، دستای دیگه که از بیرون کشور است مشکلات خلق میکنن، اما بهبود وضع کشور مربوط به تصمیم ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان و حکومت افغانستان با ایمانداری و تعهد کار خود انجام داد، هیچ مانی نمیتونه صد راه اراده ملت شود. کل مربوط و منوط به تعهد و به ایمانداری و عزم راسخ ملت و حکومت افغانستان.
چطور میشه این تعهد به وجود آورد؟
با استخدام کادرهای دانشمند و با تجربه، مبارزه با فساد، با ارائه برنامه‌های عملی که فعلا شما نمونه‌اش می‌بینین، با شریک ساختن حقایق حکومتداری با مردم، با شفافیت می‌تونیم ما اینمی تعهد و اینمی اراده را به میان بیاریم.
آیا به نظر شما امکان پذیر است در شرایط
فعلی؟ 100% امیدوار هستم امکان پذیر است و یک کار صورت می‌گیره.
و یک مسئله دیگه وزیر صاحب، که در گذشته پولهایی که برای انجوها داده شده اکثرا انتقادها وجود داره که پولها به صورت درستش مصرف نشده، و هم اکنون هم برخی انجوها به نسبت عوامل مختلف فعالیتاشون رو متوقف ساختن. چگونه میشه که از این انجوها نظارت درست صورت بگیره، و به نظر شما عامل متوقف شدن برخی از انجوها فعلا چی از طرف اون است؟
یقینا که کم شدن کمک‌های خارجی یکی از دلایل میتونه باشه، نبودن مدیریت خوب از طرف حکومت افغانستان یک عاملش بود، و موضوعات مانند از این که حکومت وحدت ملی و وزارت اقتصاد در 100 روز آینده گزارش واضح و شفاف به ملت ارائه میکنن که از اینجوا چه مقدار پول مصرف میکنن، در کدام سکتورها مصرف میکنن، مؤثریت مصرف اینجوا چی است، اینا با ملت شریک میساز.
ارتبی شما چی را نشان میده؟ آیا به نظر شما در گذشته در بخش فعالیت اینجوها فساد وجود داشته، و اگر وجود داشته این فساد بیشتر از طرف کیها صورت گرفته، و آیا خارجی ها در این دخیل بودن، و یا ایست که در خود افغان ها این مشکل وجود داشته از نظر شما؟
در بخش اینجوا ده شکی نیست که اینجوا آرام آرام فساد در اینجوا هم در حال نادیده شدن بود و آرام است. ده خارجی هم شریک هستن، افغان هم شریک هستن. برنامه وزارت اقتصاد فعلا است که اینمی آسیب شناسی ها را انجام بده، در 100 روز آینده یک گزارشی به ملت بده که چه اندازه فساد در اینجا وجود داشت، راه های جلوگیری از اینا چی است، وضعیت اینجا چی است، و چه کارا صورت بگیره که با فساد مبارزه صورت بگیره. پولایی که می در جاهای مناسب که برای حیات مردم عادی افغانستان تاثیر داشته باشه، او پولا مصرف شود، و این جوها را به مسیر سالم رهبری بکنست.
به خاطر نظارت از این جوها شما مشخصا چی راه کرده را میخواییم که عملی بکنیم؟
ما برای رهبری و مدیریت خوب این جوها یک برنامه خود وزارت اقتصاد ساخته که این در هفته آینده با همه جوهای مهمی که فعال هستن همش دعوت میکنه، با اونا در میان میگذاره، طبقات حکومت برشان ارائه میکنه رسما و تحریر و از اونام تقاضای خود برشان میگه و گزارش‌ها از اونام میگیره و من بعد برشان ادعات میده که مطابق انمی چارچوبی که ساخته شده باید اینجا کار خود بکنن و در پالیزی بر اینجا ایرا اعلام میکنه که وزارت اقتصاد و حکومت افغانستان منیس همکارشان باشن کار میکنن. در پالیز او حساب دهی دقیق و شفاف از اونام میخواه.
اگر بازم تخطی صورت بگیره
تصمیم قاطع و جدی در برچیدن بساط کاریشون تصمیم گرفته میشه.
شما با مردم چی اطمینان میتین که با توجه به سخنانی که ارائه کردین، با توجه به برنامه هایی که شما روی دست دارین، چقدر خود تانستین جلوی همچون مشکلات و جلوی فساد، جلوی نابسامانی ها را در بخش هایی که در وزارتتان وجود داره ایرا برطرف خود کردین؟
ما یک تعهد برای مردم و ملت خود میتونم امیال بکنم که در وزارت اقتصاد ما از نهایت ایمانداری، از نهایت تعهد و تلاش کار میگیریم تا وضعیت امور اصلاح بکنیم. هیچ فروگذاشت نمیکنیم، اهمال نمیکنیم. این تعهد ملت خود میدیم.
بسیار تشکر
از شما. بسیار
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق خوش حاصل دارم. I'm